شد تا خدا آینه در آینه تکرارت مون، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همیهنان گرامی و ارجمند سلام، روزتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 11 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. در آغاز این بخش خبری، سال روز ولادت با سعادت و خجسته حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را به حضورتان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
باب المرادی تو
خصوصیت و ویژگی اصلیشون کظم غیظ بوده،
خشم خودشون رو فرو می‌خوردند و به کسی خشم نمی‌کردند، حتی اگر به ایشون جسارتی یا اهانتی می‌کردند.
کسی که نه تنها میتونه خشمش رو کنترل بکنه طبق آیه قرآن، بلکه طوری رفتار میکنه که طرف مقابلش تغییر پیدا بکنه.
جمع‌آوری احکام بوده که ادامه دهنده راه امام جعفر صادق علیه السلام در مکتب جعفری بودند،
همزمان با ایشون خلفای ستمگر زندگی می‌کردند، ولی ایشون تونستن افرادی رو به عنوان مبلغان دین به کشورهای مختلف اسلامی بفرستن.
باب المرادی تو در میزنم تا کاسم این تو.
سامانه موشکی پدافند هوایی باور 373 لحظات پیش با حضور رئیس جمهور و برخی فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح رونمایی شد. این سامانه موشکی که به دست متخصصان صنعت دفاعی کشور در کمتر از یک دهه طراحی و ساخته شده است، صبح امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی و برخی فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح همزمان با 31 مرداد، روز صنعت دفاعی، رونمایی و آماده تحویل به نیروی پدافند هوایی ارتش شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حول و قوه الهی در روز صنعت دفاعی و با توسل به روح امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که امروز روز ولادت با سعادت اون حضرت هست و در آستانه هفته دفاع مقدس، از سامانه بومی پدافند هوایی برد بلند باور 373 رونمایی میکنیم و دستور الحاق آن رو به شبکه پدافند هوایی کشور صادر میکنم. علی برکت الله.
ادامه خبرها. حضرت آیت الله مکارم شیرازی تأکید کردند قم خواستگاه انقلاب و دارای موقعیتی ممتاز و بی‌بدیل است، به همین خاطر دولت مردان به قم توجه ویژه‌ای داشته باشند. ایشان در دیدار استاندار قم افزودند قم پایگاه اصلی فقاهت و مرجعیت و خواستگاه انقلاب است که سالانه بیش از 10 میلیون زائر از داخل و خارج کشور به این شهر سفر می کنند. بنابراین همه باید تلاش کنیم تا قومی آباد، بالنده و بانشات معنوی و دینی داشته باشیم. آقای سرمست، استاندار قم نیز در این دیدار با اشاره به احداث شهرک زائر در قم تصریح کرد با حمایت دولت و اختصاص زمین جهت ساخت شهرک زائر، مطالعات لازم در حال انجام است تا برای جذب مشارکت سایر استانها در ساخت زائر سرای مختص به هر استان در این مکان اقدام شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت سرانه مطالعه در کشور 13 دقیقه است. آقای صالحی افزود اگر سرانه 13 دقیقه مطالعه را در کنار مطالعات پراکنده فضای مجازی اعم از مقالات و نگارش‌های گوناگون قرار دهیم، به سرانه قابل قبولی می‌رسیم.
آمارهایی که داریم تقریبا همون آمارهای پیشینی است، یعنی حدود 13 دقیقه ما سرانه مطالعه هست، اما مطالعه که مورد نظر هست مطالعه کتاب به معنی یک مجموعه مدونه. برآوردهای ما نشون میده که مطالعه کتاب به شکل جسته گریخته و به شکل پراکنده رقمهای بالاتری رو نشون میده. فضای مجازی گرچه تهدیدها و آسیبهایی داشته، اما در یه فضای دیگر به نظر میاد که کمک داره میکنه به فضای مطالعاتی که ممکنه در قالب یک کتاب از اول تا آخر نباشه، اما به عنوان یه مقاله، به عنوان یه پاراگراف بلند که نمیشه گفت فست فودیه، چون فست فودیا متفاوته، اونا نمیگه مطالعه، اما قالب هایی که طرف رو درگیر میکنه، ممکنه 10 دقیقه، یه ربع، یه ساعت توی فضای مجازی داره حرکت میکنه، راجع به یک موضوع داره کار میکنه، مطالعه میکنه، گردآوری میکنه، کنار هم میگذاره. رضا به نظر میاد اگر ما اون 13 دقیقه‌ای که در قالب کتاب به معنی از ابتدا تا آخر هست و کنار این نوع مطالعات بذاریم، در مجموع رقم قابل توجه تری تو نتیجه الان داره به دست میاد. ما حدود 20 دقیقه تا 20 و چند دقیقه در روز میتونیم به عنوان سرانه مطالعه روزانه در نظر بگیریم.
وی همچنین درباره اوضاع کاغذ در فضای نشر و چاپ نیز اظهار داشت. با اینکه اوایل امسال پیدا کردن کاغذ با دشواری‌های همراه بود، اما هم‌اکنون بازار از تنش و التهاب فاصله گرفته است. 21 اوت هر سال که مصادف با 31 مرداد است، روز جهانی مساجد نامگذاری شده است. مساجد افزون بر مکانی مقدس برای عبادت پروردگار، پایگاهی مطمئن جهت تربیت و هم‌افزایی مسلمانان در زمینه‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند.
با بررسی آیات قرآن کریم در میابیم که نگاه قرآن به مکان مقدسی چون مسجد نگاهی ژرف و شکوهمند است، چرا که خداوند مساجد را مکانهایی برای اوج گرفتن و رسیدن به قله قرب الهی میداند.
پیامبر مکرم اسلام فرمودند کسی که یک مسجد بسازد چه کوچک باشد، خدای متعال فردای قیامت در بهشت برای او منازلی خواهد ساخت.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت و ورود به شهر مدینه، در نخستین گام در راستای تحقق حاکمیت خیش، اقدام به تأسیس نهادی اجتماعی دینی نمود که مسجد نام داشت.
کارکردهای مساجد و مسجد رو ما نباید فقط اختصاص بدیم به فعالیت مذهبی و کار مذهبی. اگر نگاهی به صدر اسلام بندازیم و پیامبر اسلام و اهل بیت علیه السلام، میبینیم که از مسجد کارکردهای خیلی بیشتر از این استفاده میشده.
تبیین قداست و عظمت مسجد، تکریم نیروهای فعال در مسجد، توجه به آبادانی معنوی و فیزیکی مساجد، تلاش برای بهبود محتوای فرهنگی مساجد از موارد مورد توجه در روز جهانی مساجد است.
در بیانیه گام دوم حضرت آقا اشاره کردند در بحث مساجد که مساجد رو فعال و رونق کنیم. رونق کردن مساجد هم فقط مبنی بر نماز خوندن نیست، بلکه همونطور که در زمان پیغمبر حتی مسائل اختلافات خودشون رو در مساجد حل می‌کردن، حتی مسائل بهداشتیشون رو در مساجد برقرار می‌کردن.
خوشبو کردن مساجد، پوشیدن لباس‌های نیکو برای حضور در مسجد، رعایت بهداشت در مسجد، توجه به روشنایی مساجد و هر کاری که باعث رونق و آبادانی آنها شود، جزئی از بزرگداشت مساجد به شما.
امید ناظری، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
همچنان خبرهای ساعت 11 رادیو معارف را میشنوید. مراسم تجلیل از پیشکسوتان حج با حضور نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت در مکه مکرمه برگزار شد. در این مراسم از 85 نفر از کسانی که با رسیدن به سن 60 سالگی دوره خدمت آنان به حجاج و ضیوف الرحمن به پایان رسیده است، با اهدای لوح تقدیر و جوایزی قدردانی شد. آیین بزرگداشت 40 روز ارتحال مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی از علمای حوزه علمیه دیشب با حضور فضلای حوزه و قشرهای مختلف مردم در مسجد امام رضای قم برگزار شد. یکی از استادان حوزه در این آیین زهد و تقوا، اخلاق حسنه و عشق و ارادت قلبی به اهل بیت علیهم السلام را از ویژگی‌های بارز آن مرحوم دانست. مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی از علمای حوزه علمیه قم 16 تیر در 94 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. تولیت آستان قدس رضوی طی مراسمی از 21 نفر از رانندگان تاکسی و اتوبوس که با امانتداری تمام اشیای قیمتی یا پول نقد زائران رضوی را به آنان برگردانده بودند تجلیل کرد. حجت الاسلام و المسلمین مروی در این مراسم خاطر نشان کرد امانتداری و عمل نیک مجاوران بارگاه منور رضوی تکریم به زائران حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام است. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی روزانه 10 ساعت به صورت زنده پاسخگوی مخاطبان است. حجت الاسلام مخدوم مدیر این مرکز با اعلام این خبر گفت هموطنان می توانند برای ارتباط با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با شماره 096400 تماس بگیرند.
مسیرهای ما در حوزه تلفن 10 ساعت از روز به صورت زنده پاسخگوی هموطنان هست و 14 ساعت دیگه به صورت پست صوتی پیام پرسشی هموطنان رو ضبط میکنه و سیستم کدی رو به اختیار هموطنان میگذاره که زمان دیگری میتونن تماس بگیرن و پاسخ خودشون رو دریافت کنن. همینطور در فضای مجازی ما هم امکان پاسخگویی برخط داریم و هم به صورت غیر زنده و از طریق پرسش هایی که در انجمنهای گفتگومون و یا جوامع مجازی صورت میگیره همکارانمون به این پرسش ها پاسخ میدن.
چند خبر دیگر در بخش خبری ساعت 11 رادیو معارف. مراسم بزرگداشت مؤسس فقید حوزه علمیه شهرستان کهگیلویه مرحوم آیت الله میرحمد تقوی با حضور مردم، جمعی از شخصیت‌ها، بزرگان دینی، روحانیت، مسئولان و مقامات اجرایی در یاسوج برگزار شد. مرحوم آیت الله میر احمد تقوی مؤسس حوزه علمیه شهرستان کهگیلویه صبح روز پنجشنبه 24 مرداد به علت کهولت در بیمارستان امام خمینی دهدشت به دیار حق شتافت و روز جمعه پس از تشییع با شکوه بنا به وصیت وی در حوزه علمیه به خاک سپرده شد. مساجد تهران برای افراد ناتوان و کمتوان مناسب سازی می شوند. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت اطلاعات مربوط به زمان ساخت، نوع سازه، مساحت و تعداد طبقات 1900 مسجد تهران را در دسترس شهروندان قرار دادیم و مشغول آسیب شناسی بنای مساجد هستیم. 13 جشنواره بین المللی فیلم سینما حقیقت آذر ماه در تهران برگزار می شود. بازنمایی تاریخ و فرهنگ جامعه ایرانی اسلامی و صیانت از هویت ملی مبتنی بر انگاره های دینی و ملی از جمله اهداف برپایی این جشنواره است. متقاضیان حضور در جشنواره تا 10 مهر فرصت دارند آثار خود را به پایگاه اینترنتی جشنواره ارسال کنند. 2200 مؤسسه قرآنی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند. آقای فخیزاده معاون قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر گفت بیش از 1 میلیون قاری در کشور شناسایی شدند. لباس‌های غیر متعارف موجود در بازار در واحدهای بدون مجوز تولید می‌شود. آقای طهماسبی نیک رئیس اتحادیه خیاطان با بیان این مطلب گفت بیش از 3000 واحد بدون مجوز در تهران فعال است که اجازه ورود به آنجا نداریم.
ما پیامک به اعضامون داریم که این منطقه‌ای که یعنی خارج از اصول واقعا اسلامیه تولید نکنن و میریم هم واقعا بررسی هم میکنیم باز به سیمو میرن میبینن اگر باشه واقعا تذکر میدن ولی اغلب اینا که تولید میشه متاسفانه ممکنه عضو ما نباشن اصلا پروانه دار نباشن یه سری خیلی زیاد هستن که اصلا پروانه کسبی ندارن متاسفانه روشون اشرافی ما نداریم و ممکن در جاهای منزل در جاهای دیگه که واقعا ما نمیتونیم ورود کنیم مثلا در منزل شروع میکنم به تولید مثلا اجازه ورود به منزل رو نداریم.
در پایان به اطلاع میرسنم امروز چهارشنبه است 30 مرداد سال عذرخواهی میکنم، امروز پنج شنبه است، 31 مرداد سال 1398 هجری شمسی برابر با 20 ذی‌حجه سال 1440 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:09 دقیقه است. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
روز بخیر مجدد و خدا قوتی دوباره خدمت شما شنوندگان همراه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. برنامه‌هایی که از این رسانه دینی تقدیمتون می‌کنیم، همونطور که خیلی از شما دوستان می‌دونید، در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. در ادامه این بخش از برنامه‌ها با پیک هدایت همراه شما هستیم. شرح نامه‌های معصومان علیهم السلام در سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیهم السلام.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب نزل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مخاطبانی که صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. اینجا رادیو معارفه و با برنامه پیک هدایت در خدمت شما هستیم. هدف ما در این مجموعه برنامه بررسی نامه های معصومان از جمله امام جعفر صادق علیهم السلام. محور این برنامه نامه و پاسخ امام ششم به نامه مفضل ابن عمر کوفی درباره عقاید قلوب آمیز و خرافه بین مردمه. حضرت در این نامه فضای اون روز جامعه رو تشریح و عقاید خرافی رو تبیین کردن. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، پژوهشگر علوم دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در حال بررسی کلمات امام صادق علیه السلام با مفضل ابن عمر بودیم، اونجا که برخی از انحرافات میان امت رو به محضر امام علیه السلام گزارش میکنند. عرض کرد آقای عده‌ای هستند که ادعا میکنند که تمام دین معرفت به اولیاء دین است. حضرت فرمودند این بخش اول کلام اونها پذیرفته میشه، که ما باید بدانیم که منشأ همه دستورات وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هرچی پیغمبر بر ما آورد ما به قوت اخذ میکنیم، گر ما رو به چیزی امر فرمودند انجام میدهیم و اگر نهی فرمودند ترک میکنیم. اما اینها در بخش دوم یه ادعایی دارن که اگر ما فهمیدیم تمام دین پیغمبر است، دیگه فرقی نمی کنه که نماز بخوانیم یا نخوانیم، روزه بگیریم یا نگیریم. حضرت با این اعتقاد غلط و باطل به شدت مبارزه فرمودن، که اتفاقا ما همه چیز رو از وجود مبارک پیغمبر می بینیم که به دستورات اون حضرت در مقام عمل پایبند بشیم، نه اینکه در متن زندگی هر جور دلمون خاص عمل کنیم. اینها میخوان با این اعتقاد باطل آزادی در عمل پیدا کنن، در حالی که این اندیشه مورد تأیید نیست. امام علیه السلام به چند شبهه دیگری که مفضل در قالب اون نامه نوشته بود به محضر آقا پاسخ میفرماین. چون متن حدیث طولانی است، من مضمونی از این عبارات رو عرض کنم. و اما ما ذکرت انهم یستحلون نکاح ذوات الارحام. یکی از شبهاتی که میان این طائفه رائج شده بود میگفتن آقا این که قرآن دستور داده با زنان پدرانتون ازدواج نکنید منظور فقط زنان پیغمبر است و ازدواج با محارم رو تجویز میکردند با این ادعا که این آیه مخصوص به زنان پیغمبر و دختران پیغمبر و امثاله هاست. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عند الله عظیما. فقال الله تبارک و تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم. این که پیغمبر پدر امت است و زنان او ام المؤمنینند و هو اب لهم. ثم قال ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. اینا ادعا میکنن این آیات که راجع به پیغمبره ربطی به ازدواج ما با محارم نداره. امام علیه السلام فرمودن این عده از ملائین که این اعتقاد باطل رو ترویج میکنن متوجه نشدند که پیغمبر پدر امت است اما این حکم مخصوص به اون نیست. این آیه تحریم ازدواج با محارم رو به تحریم زنان پیغمبر گره میزنن و هر دو رو یک جور تفسیر میکنن، در حالی که ابدا قرآن کریم بنا ندارد ما رو نهی از ازدواج با زنان پیغمبر کند به طور تنها، بلکه اگر پدر ما هم یک زنی گرفت ازدواج با او حرام است و همینطور ازدواج با همه محارمی که در متن قرآن کریم آمده. در واقع نوعی ترکیب غلطی از آیات که منجر به این تفسیر غلط می شود در اندیشه اینها ظاهر شده که امام علیه السلام با این اعتقاد مبارزه فرمودن و متن دین رو برای اونها بازگو کردن.
توی برترین دانش آموز پاک ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنیس اون کسی که فاسق و فاجر باشه، اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است من طبق اون عقیده عمل بکنم.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل‌بیت رادیو معارف.
حبیب ابن مظاهر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کوفه سکونت داشت. در تمام جنگ ها در رکاب امیر مؤمنان علی علیه السلام شمشیر زد. همچنین هنگامی که امام حسین علیه السلام به کربلا آمد، او پس از ماها مخفی شدن از دست مأموران ابن زیاد مشتاقانه به یاری امام شتافت. روز عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام فرصت خواست تا نماز بخواند، حسین ابن نمیر از فرماندهان سپاه یزید خطاب به حضرت و یاران جان بر کفش گفت نماز شما پذیرفته نیست. حبیب ابن مظاهر در پاسخ او گفت خیال میکنی نماز خاندان پیامبر خدا پذیرفته نشود و نماز تو مقبول افتد؟ حسین ابن نمیر به او حمله کرد و حبیب نیز با حمله جانانه با او مقابله کرد و ضربتی بر صورت اسب وی زد که ابن نمیر از اسب به زمین افتاد. یارانش به کمک او شتافتند و او را از محرکه نجات دادند. حبیب ابن مظاهر همچنان بر نیروهای یزیدی حمله می کرد تا در این دفاع جانانه به دست یزیدیان به شهادت رسید. محمد ابن قیس نقل کرده که پس از شهادت حبیب دل مبارک امام شکست و فرمود از خدا انتظار دارم که حامیان مرا و یارانم را اجر دهد.
لخمستون اطفی بهم حر الجحیم الحاطم المصطفى.
برای دانلود برنامه پیک هدایت به آدرس radiomaarif.ir مراجعه کنید. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز برنامه قابل دریافت است. پیک هدایت.
همراهان گرامی، چند وقت پیش جملات قشنگی میخوندم که توی این دقایق نقلش خالی از لطف نیست. ظریفی نوشته بود: در دنیا سازه های متعددی از خوبی یا پلشتی وجود دارد. اگر کسی سازه پر از پلشتی ها و پلیدی ها برای خود بسازد، این سازه او را به دوزخ میبرد که پر از شقاوت ها و رنج ها و عذاب هاست. چنان که اگر کسی با تلاش ایمانی و عمل صالح بتواند سازه ای از اسمای حسنای الهی برای خود بسازد، موافق طبیعت بهشت است و بدان وارد می شود. بله، دوباره به سراغ نامه امام صادق علیه السلام به مفضل کوفی می ریم. اونجا که حضرت به چند عقیده خرافی و پلیدی موجود در جامعه واکنش نشون می دن. محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نشد:
و اما ما ذکرت ان الشیعه یترادفون المرأة الواحده فاعوذ بالله ان یکون ذلك من دین الله و رسوله. یه ادعای دیگری که این جماعت داشتن، مفضل محضر امام صادق علیه السلام گزارش کرد، اینکه آقا در مذهب شیعه ادعا میکنند که چندین مرد می توانند بر یک زن جمع شوند. حضرت می فهمند من پناه می برم به خدا که این جزء دین خدا و دین رسول خدا باشد. انما دینه ان یحل ما احل الله و یحرم ما حرم الله. چرا اینها به حلال و حرام دین پیغمبر پایبند نیستند؟ این شبهه‌ای که در ذهن اونها ایجاد شده و توهم کردند که یک زن می تواند با چند مرد ازدواج کند، شاید از حلیت امر متعه بوده و حالان که متعه مستلزم این معنا نیست و تا مدت متعه منقضی نشود و عده نگه ندارند، احدی از شیعیان جایز ندانسته که اون زن متعه دیگری بشود و این مسئله بین متعه و عقد دائم کاملا مشترک است و اصلا تصور نمی شود در شریعت قراء نبوی که یک زن در آن واحد با چند مرد ازدواج کند و یا اینکه خدا اینا کرده با عدم رعایت ایام عده ازدواج هایی در طول یکدیگر داشته باشد. حضرت با این اندیشه باطل هم به شدت مبارزه کردند و امت رو از این انحراف برحذر داشتند. در بخش آخر هم که امام صادق علیه السلام با مفضل گفتگو میکنن: و اما ما ذکرت انهم یستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غیرهم. اینا ادعا میکنن که هر جا ما دیدیم یکی از دوستانمون و آشنایانمون گرفتار شد، فرقی نمیکنه که بریم به نفع او یا بر علیه دشمن او شهادت بدیم و این شهادت شهادت باطلی باشه، چون امری که ما دنبال میکنیم امر حقی است، شهادت زور در این زمینه گناه نیست. حضرت با این اعتقاد هم به شدت جنگیدن و فرمودن که کسی حق ندارد شهادت باطل بدهد، ولو برای رفیق خودش، ولو برای دوست خودش، ولو برای نزدیکترین افراد خودش باشه.
حيث نشاء وفنعم
هدایت.